ترشحاتم سیر طبیعی مریضی است و کدام تشویش و نگرانی را نداره، یا نه ترشحات چرکی با معنای جدی شدن مریضی است و باید پیگیری شود.
سیر طبیعی سرماخوردگی که گفتیم، ببینید دوباره از اول میگیم، یه گلو درد یا احساس خراشیدگی در گلو شروع میشه، روز بعد آبریزش بینی شروع میشه، ابتدا آبریزش شفافه، روز سوم تا پنجم که آبریزش زیاد میشه، این آبریزش ممکنه رنگ سبز یا زرد یا به قول مردم رنگ چرکی به خودش بده. این سیر طبیعی بیماریه، این تغییر رنگ، این افزایش در حد غلظت ترشحات بینی دلیلی بر چرکی شدن و مصرف آنتی‌بیوتیک در این مرحله نیست.
بله،
ولی برعکس اگر این چرک بیش از 14 روز طول بکشه، بیش از 2 هفته طول بکشه، این ترشح بینی بگیم، حتی اگه شفاف باشه، اون موقع بحث فرق میکنه، باید پزشک معاینه کنه و به فکر عوارض بیماری باشه. ولی در غیر این صورت، خود یک آبریزش معمول سرماخوردگی از یک آبریزش آبکی روشن شروع میشه، چند روز بعد، 2-3 روز بعد تبدیل میشه به یه ترشح غلیظ که خیلی وقتا رنگش سبز یا زرد میشه و خود این به تنهایی دلیلی بر شروع آنتی بیوتیک نخواهد.
دیگه ای که دکتر صاحب، در موقع سرماخوردگی و زکامی اطفال میبینیم که پرهیزهای غذایی و رژیم‌ها و برنامه‌های مخصوص خوراکی را مادرها در نظر قرار میتن و بسیار چیزها را از طفل منع میکنن و یا بالعکس. آیا برای اینمی مریضی و مسئله بهبودی و خوب شدن کدام پرهیز و رژیم خوراکی خاصی هست و شما توصیه میکنین؟
رژیم غذایی خاص خیلی عجیب غریبی نیاز نیست در زمان سرماخوردگی ما رعایت کنیم قطعا، ولی مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که میزان ویتامین C بیشتری داره، مصرف مایعات، سوپ که میتونه هم کالری انرژی کافی داشته باشه، همین که مایه داره که آب بدن بچه رو تامین میکنه، اینها قطعا در روند سرماخوردگی مؤثر است و یه خورده طول دوره بهبود رو کوتاه خواهد کرد.
بله،
یه سری از مواد غذایی هم هستن که خب حالت عادی هم اگه برخی بچه استفاده کنن، اگه زمینه آلرژی داشته باشن، میتونه یه خورده احساس خارش ایجاد کنه در گلو، احساس یعنی که خسخس ایجاد کنه. خب اینا رو در زمان سرماخوردگی خودش یه خورده احساس خارش و درد گلو داره، اگه استفاده کنه باعث میشه یه خورده علائم تشدید بشه، ولی در سیر بیماری واقعیت اینه که تاثیر آنچنانی نداره. اگه بچه واقعا دوست داره چیزی رو استفاده کنه، اون فایده‌ای که از اون میبره که غذا انرژی که بگیره خیلی بهتر از این است که ما بخوایم پرهیز واسش قائل بشیم.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و میبینیم که همکارای ما چی فراهم ساختن.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. یه ریه طبیعی هیچ وقت صدا نمیده. ما به طور طبیعی نباید صدای تنفس خودمون رو بشنویم. اگر یک کسی صدای خسخس مثل صدای سوت از دهانش بیرون اومد یا از ریه‌اش احساس کرد، حتما یه اتفاقی داره میفته. وقتی مجاری هوایی تنگ میشه، یه حجم هوای زیاد میخواد از یک مجرای باریک رد شه، صدایی که ایجاد میکنه صدای ویزه، مثل صدای سوت میمونه. اگه یک کسی این اتفاق افتاد، همیشه ازش سوال میکنیم آیا شما سرفه هم دارید و در کنار این سرفه خلط های صورتی رنگ هم دارید؟ اون وقت فکر میکنیم که برای بیمار ما یه اتفاقی تو ریه‌اش افتاده. گاهی وقتا عفونت های ریه، گاهی وقتا التهاباتی که در داخل ریه اتفاق میفته، یک ترشحات صورتی رنگ همراه با اون ویزی که عرض کردم یا اون سوتی که گفتم به همراه هستش. وقتی یک کسی صدای اون ویز رو شنید یا اون سوت رو شنید و اختلال در تنفس کشیدن براش اتفاق افتاد، باید حتما پزشک فرد رو ببینه. کسایی که آسم دارن، تو حمله آسم قرار میگیرن، این صدای ویز یا این صدای سوت شدتش افزایش پیدا میکنه. سوال میکنیم که چند ساعت این اتفاق افتاده؟ آیا بیش از چند ساعته؟ آیا تب هم دارین؟ آیا این تب همراه با این صدا وقتی همراه باشه، همیشه سوال پیش میاد که ممکنه بیمارمون دچار یک برونشیت حاد شده باشه؟ که خب این گونه موارد استفاده از یک استامینوفن، وارد شدن توی یک محیط گرم، یک بخور شاید کمک کننده باشه، ولی اگر بیش از 48 ساعت طول بکشه حتما باید پزشک فرد رو ببینه. گاهی وقتا این ویز چند روز طول میکشه، بعد در کنارش سرفه هست، در کنار این سرفه ترشحات خاکستری یا سبز رنگ هست. اونهایی که دچار برونشیت های مزمن میشن معمولا به دنبال التهاب در مجاری تنفسیشون این اتفاق براشون میفته. این افراد باید سیگار رو کنار بذارن و بعد دارو مصرف کنن و بعد به پزشک مراجعه کنن.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج دکتر صاحب محمد رضایی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی و ریوی کودکان در مورد شایع‌ترین مریضی تنفسی اطفال یعنی زکامی و سرماخوردگی صحبت تای بسیار خوب و ارزشمندی داشتند. یکی کودکان دو برابر بیشتر از بزرگسالان و کلانسالها در طول سال به خصوص در خزان یا پاییز و زمستان زکام شده و سرما می‌خورند. اکثرا خود به خود خوب شده و مراقبت‌های اولیه لازم دارند. این اطفال با میوه‌ها، سبزیجات و غذاهای مقوی باید تقویت شوند و مایعات و آب فراوان باید مصرف بکنند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب رضایی، ما مواردی از اطفال و کودکان داریم که از اول ولادتشان اینا خسخس سینه داشته، خورخور میکرده و به گفته والدین مرتب و پشت سر هم زکام میشدن و مشکل داشتن. حالا هم باز زود دچار مشکل میشن. این اطفال مشکلشان چیست؟
ما باید دقت کنیم که برخی وقتا برخی از بیماری های تنفسی مزمن ممکنه علائمش اشتباه بشه با علائم سرماخوردگی، یعنی اونها یه علائم مزمن تنفسی دارن، مثل همه آدم ها سرما هم ممکنه روش اضافه بشه و این رو اشتباه هم فکر کنیم همه سرماخوردگی.
بله،
نکته مهم اینه که در فواصل بین سرماخوردگی که گفتیم کمتر از 14 روز به تو متوسط 7-10 روز باید طول بکشه، بعدش باید بچه کاملا بدون علامت بشه. اگر علائم تنفسی همچنان ادامه داره باید شک کنیم که نکنه بیماری دیگه ای همزمان وجود داره. حالا این بیماری ها بر اساس این که این گفته بودن که از بدو تولد هست، برخی بیماری های مادرزادی ما داریم که اختلال در حرکت مژک های تنفسی هست، اینا ممکنه خلخل خسخس سینه از بدو تولد داشته باشن، همیشه سرفه داشته باشن و علائم سرماخوردگی داشته باشن. یا بیماری های دیگه هستش، ممکنه اول تولدش شلی حنجره داشتن که خلخل و خسخس و بعد از اونم سرماخوردگی های مکرر دارن که اشتباه شده و به عنوان شرحالی که علائم مزمن داره ذکر میشه.
دکتر صاحب رضایی، یک سوال دیگه به ذهنم رسید که گاهن توسط والدین مطرح میشه و یا گاهی پزشکان و دکتران معالج هم توصیه و تجویز میکنن، مسئله مصرف ترکیبات زینک یا روی. آیا عنصر روی یا زینک در کنترل و بهبودی مریضی سرماخوردگی و زکامی اطفال فایده داره یا نه؟
واقعیت اینه که روی جز اونایی هستش که نمیتونم کامل رد کنم نه کامل تایید کنیم. روی در یک سری از بیماری های تنفسی نقش داره، در عفونت های دستگاه تنفس تحتانی، اون چیزی که به اسم پنومونی یا زاتوریه شناخته میشه در کشورهایی مثل ما، بله قطعا در مواد شدیدش روی تجویز میشه چون ترمیم سلول ها رو یه خورده بهتر میکنه.
بله،
در مورد سرماخوردگی نقش روی فقط در سرماخوردگی به دلیل یکی از دست از ویروس ها، یک دست از ویروس ها تایید شده که اگر اون روزهای اول داده بشه مانع از تکثیر دقیقت اون ویروس میشه، سرعت تکثیرش رو کم میکنه و باعث میشه سیر سرماخوردگی کم میشه.
بله،
به همجد نمیشه کامل این رو رد کرد یا کامل تایید کرد، این بسته به نظر پزشک داره که فکر کنه این عامل سرماخوردگی کدوم هستش و بر اساس معاینه بیمار تصمیم میگیره که روی رو بهش بده یا نده. ولی مطمئنا مصرف طولانی مدت یا اینکه دائمی روی نقشی در جلوگیری از سرماخوردگی نخواهد داشت.
بله، حالا به نظر شما کدام زکامی ها و سرماخوردگی ها در اطفال جدی و خطری هستند و لازم است که حتما با دکتر معالج مراجعه شود و پیگیری های لازم صورت بگیره؟ مثلا اگر تب بکنن یا زمانش زیاد شود، طولانی شود یا شدید باشه، برحال خوب و دقیق در کدام شرایط باید اقدامات جدی و پیگیری های لازم صورت بگیره دکتر سید؟
بله، اگر تب توی سرماخوردگی تبهای بالا داشته باشیم حتما باید مراجعه کنیم. تبهای سرماخوردگی اصولا تبهای خفیفی هستن، حدود نیم تا 1.5 درجه بچه نهایت میخواد تب کنه و اصولا کوتاه مدت 1 تا 3 روز، نهایت 5 روز تب میکنه. اگر بیش از این مدت تب کنه یا تبها شدید باشه حتما باید مراجعه کنم به پزشک. ممکنه عامل بیماری چیز دیگه باشه که با علائم سرماخوردگی داره خودش رو نشون میده. اگر سرفه بیش از 2 هفته طول بکشه، این هم حتما باید مراجعه کنه به پزشک. و اگر آبریزش، حالا فارغ از اینکه رنگش چه رنگی باشه، شفاف باشه، آبکی باشه، سبز باشه، زرد باشه، این هم اگر بیش از 2 هفته طول کشید، اینا حتما باید به فکر این باشیم که یا سرماخوردگی نیست یا سرماخوردگی عارضه دار شده، حتما پزشک ببینه و درمان متناسب با بده. بگر از این هم اگر شما ببینید که نحوه تنفس کودک دلبندتون از یه فرم طبیعی خارج میشه، این هم حتما باید مراجعه کنین، چون ممکنه بعضی بچه ها یک زمینه ای از آلرژی یا آسم کودکان داشته باشن که دلیل رفتن به حمله آسم شاید ترین دلیلش همین سرماخوردگی و عفونت های ویروسیه. یه سرما میخوره بچه وارد حمله آسم میشه دیگه. پس اگر نوع تنفس ناجور هست، صداهای تنفس غیر طبیعی میشنوید، اون رو ملزم هستیم که در هر روزی از سرماخوردگی، از حتی روز اول هست، به پزشک مراجعه کنید.
دکتر صاحب، گایم که البته کم هم نیستن، ما عفونت های گلو و لوزه ها یا تانسل ها را داریم و علائم طفل شدیدتر است و گلو و حلق و تانسل ها یا لوزه ها ملتهبند و آماس و ورم دارن. اینها را باید چیکار بکنن؟
یه سری عفونت های میکروبی داریم که خب اونا بچه بدحال هست و فکر نمی کنم جای صحبت اینجا باشه و حتی پزشک ببینه. ولی شاید سوال همکار دوست عزیز ما، هموطن عزیز ما، رابط راجع به خیلی از نگرانیشون راجع به لوزه داره. اینا ببینید، لوزه در حقیقت مرکز سلول های دفاعی بدن ماست، مثل پاسگاه های بدن ماست. ما در جاهایی که اشرار دوستا بیشتر وارد کشور ممکن بشن، قطعا پاسگاه‌های بیشتری دولت ما میذاره. بدن هم اینطوره، بسته به اینکه از کجا ممکنه عفونت‌ها بیشتر نفوذ کنن، پاسگاه‌هایی برای خودش در نظر گرفته که این یکی از اینها لوزه‌ها هستن، چون در سنین پایین عفونت‌هایی که از راه تنفس دهان وارد میشن بیش از عفونت‌های دیگه است.
بله،
به همین جهت وقتی سن بالا میره لوزه ها شروع میکنن به تحلیل رفتن و کوچیک شدن. شما آدم بزرگ کمی رو خواهید دید که بگن نگرانی یا مشکلشون این باشه که بگن لوزه هامو متورمه یا لوزه ها خیلی التهاب داره. سن بچه که به 8-12 سال میرسه، اصولا لوزه ها در حدی هستش که دیگه نیاز به اقدام خاصی بعد از اون نخواهد داشت، ولی باز قطعیت نداره.
بله،
خب پس هر عفونت تنفسی ما اگر داشته باشیم، ممکنه بوجه به این بشه که لوزه های ما بزرگ بشه. برخی بچه خب این لوزه ها به دلایل دیگه ممکنه بزرگتر باشه. فرض کنید کسی که زمینه آلرژی هم داره، باعث میشه به طور درجه حساسیتی این لوزه های خورده بالاتر از حد طبیعی باشه، در واکنش به اونها به دنبال سرماخوردگی باز علائم شدیدتر ظاهر بشه. و همجد در مورد لوزه ها، اینکه فقط سایز لوزه رو ببینیم و تصمیم بخوایم بگیریم بگیم که لوزه بزرگ هست و این مشکل دار هست، نه چنین چیزی نیست. مجموع علائم اینکه آیا در زمانهایی که سرما نخورده بچه یه عفونت ویروسی دار، باز تاکید میکنم شاید این علت التهاب لوزه است، اگر اون برطرف شده در فواصل بین اینها، آیا همچنان این التهاب لوزه پایدار مونده، این بزرگی لوزه پایدار مونده یا نمونده، آیا علامت بچه مثل خورخور کردن، با دهن باز نفس کشیدن، تو دماغی صحبت کردن، اینها بعد از سرماخوردگی بعد از این 10 روز 2 هفته باقی مونده یا نمونده. اگر اینها مونده باشه، از جهت اون بزرگی لوزه ها باید بررسی بشه که اگر نیاز بشه دیگه همکارای گوش حلق و بینی ما در مورد ادامه درمان تصمیم خواهند گرفت.
بله،
ولی همینجوری بخوایم در مورد التهاب لوزه صحبت کنیم، خیلی وقت به دنبال عفونت ویروسی این التهاب لوزه ها اتفاق میفته. یه دسته دیگه عفونت های لوزه مربوط به عفونت های حلق و لوزه مربوط به عفونت های میکروبی هستند. همون چیزی که یه وقتا مثلا مادرها پدرها مراجعه میکنن و میگن که بچه ما تا پنیسیلین نزنه، تا آنتیبیوتیک نخوره خوب میشه، بعضی وقتا واقعا عفونت های میکروبی وجود داره. ولی این که کدوم عفونت میکروبی هستش، اونایی که عفونت های حلق و اینا، واقعا تصمیم گیری بر عهده پزشک هستش و یه سری علائم داره که شاید بیانش منجر به وهن ذهنی بینن شنوندگان بشه و خیلی مناسب نباشه که اینجا در مدت کوتاه راجبش صحبت کنیم.
Thank you.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. انشاءالله ما این بحث باز هم با شما خواهیم داشت در جلسه بعد. فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی از ماها دچار حساسیت‌های فصلی هستیم و برای کنترل این حساسیت‌های فصلی از آنتی هیستامین‌ها استفاده می‌کنیم. آنتی هیستامین‌ها داروهایی هستند که گیرنده‌های هیستامین رو که در واقع نشون دهنده آلرژی هست و باعث بروز علائم آلرژی میشه رو میبندن و اجازه نمیدن که ماده حساسیت زا اون ماده هیستامین رو که آزاد کرده به رسپتورش یا گیرندش وصل بشه و ما علائم حساسیت رو ببینیم. بنابراین کمک میکنن که علائم حساسیت رو حس نکنیم و بتونیم راحت تر دوره آلرژی فصلیمون رو بگذرونیم. اما چند تا مطلب رو در این خصوص به خاطر داشته باشیم. یکی این که بدن قادر به تولید گیرنده های جدید برای هیستامین هست. برابر این اثر داروهای ضد حساسیت رو ما احساس میکنیم که داره کم میشه یا گاهی بی اثر میشن. دلیلش این نیست که اون دارو اثرش رو از دست داده. دلیلش این هستش که بدن ما گیرنده های جدید تولید کرده و دارویی که ما مصرف کردیم تعداد گیرنده هایی رو که بسته خب محدوده و حالا شما حس میکنید که دارو دیگه اثر نداره. به همین دلیل بهتر هستش که به طور مداوم از یه داروی ضد حساسیت استفاده نکنیم و اجازه بدیم که بدن تا اونجایی که ممکن هستش به دارو عادت در واقع نکنه. در مورد حساسیت های فصلی تلاش کنیم ماده حساسیت زای خودمون رو بشناسیم و ازش دوری کنیم. به عنوان مثال شستشوی بینی، گلو و حلق با کمک سرم های شستشو به شما کمک میکنه که میزان زیادی از آلرژن ها رو یا مواد حساسیت زا رو از بدن خودتون دور بکنید و نیاز کمتری به داروی ضد حساسیت داشته باشید. به هر حال اگر مجبور هستید از آنتی هیستامین ها استفاده بکنید، باید به خاطر داشته باشید که آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که خواب آلودگی ایجاد میکنند و در زمان استفاده از اونها اگر در طول روز ازشون استفاده کردیم از کار با ابزار دقیق و رانندگی باید پرهیز بکنیم، چون خواب آلودگی باعث بی‌دقتی میشه و ممکن هستش که دردسر و مشکل جدی برامون ایجاد بشه. ساعت مصرف آنتی هیستامین ها رو با کمک داروسازمون میتونیم طوری تنظیم کنیم که در زمان ساعت کاریمون آسیب کمتری ببینیم. همینطور میتونیم با کمک داروساز از آنتی هیستامین های استفاده بکنیم که اثر خواب‌آلودگی کمتری دارند و بسته به نوع آلرژی ما میشه انتخاب بهتری هم داشت. بنابراین حتما در مصرف آنتی هیستامین ها با پزشک و داروساز مشورت کنید و بعد اقدام به مصرف آنتی هیستامین بکنید.
از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و یاورتان.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری.
موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی دمیزه سخریلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان مجموعه برنامه ایران گشت. آرزو می‌کنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشین در برنامه گذشته یکی از مناطق ایران با چشم‌اندازهای طبیعی بسیار زیبا مثل چشمه‌های فراوان، رودخانه خروشان و جنگل‌های طبیعی به نام ریجاب در فاصله 120 کیلومتری شمال غرب کرمانشاه را خدمتتان معرفی کردیم و اشاره کردیم که در این منطقه 15 تا روستا وجود داره که با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی موجود در آن از مناطق جذاب توریستی ایران به شمار میره. و همچنین گفتیم که آداب و رسوم رایج در میان مردم منطقه ریجاب ضمن مشابهت‌های با سایر مناطق ایران دارای تمایزاتی هم هست. برگزاری مراسم مربوط به اعیاد مذهبی، مشایعت از زائران خانه خدا و نیز مراسم عروسی و عزاداری و سایر آیین‌های محلی رایج در منطقه از جذابیت خاصی برخوردار است و در زمره جاذبه‌های فرهنگی و هنری این بخش از ایران محسوب می‌شود. در اولین بخش از برنامه امروز شما را با برخی از آداب و رسوم رایج در منطقه ریجاب آشنا می‌کنیم. همراه ما باشید. کوهستانی بودن منطقه ریجاب باعث نوسان رطوبت در سطح آن شده است. همچنین دامنه‌های با شیب ملایم، دره‌های سبز مناطق سردسیری و پراکندگی پوشش گیاهی فصلی در ارتفاعات سبب شده که ساکنین این ناحیه همواره زندگی ایلی و کوچنشینی داشته باشند. البته زندگی ایلی در این منطقه به صورتی است که فصل زمستان در روستا میمانند و به دامداری و امرار معاش میپردازند و در فصل تابستان به ییلاق میروند. منطقه ییلاقی آنها کوها و دره‌های سرسبز دالاهو میباشد. نحوه زندگی عشایر در زیر سیاه چادرها و قرار گرفتن سیاه چادرها در داخل طبیعتی بکر و سبز رنگ بر زیبایی مناظر طبیعی این منطقه می افزاید. دوستان عزیز، مراسم عید فطر و قربان که از اعیاد مذهبی مسلمانان است در این منطقه تقریبا مشابه هم است، با این تفاوت که در روز عید قربان اکثر خانواده‌های روستایی گوسفند یا گاوی را ذبح کرده و در میان همسایگان و مردم فقیر روستای ریجاب توزیع می‌کنند، ولی در روز عید فطر و یا قبل از آن سرپرست خانواده فطریه هر یک از اعضای خانواده خود را به مستضعفان این روستاها تقدیم می کند. شب قبل از عید فطر صدای قرآن از بلندگوهای مسجد روستاها به گوش می رسد و صبح زود قبل از طلوع آفتاب روستاییان به مسجد رفته و مراسم نماز عید را به جا می آورند. با طلوع آفتاب مردم روستاهای منطقه ریجاب در صفهای طولانی در کنار هم قرار می گیرند و با